بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر قرآن حجت الاسلام و المسلمین علوی، سوره آل عمران، آیه 73، 14 فروردین ماه 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بخدمة عزيزان هستم. قرار شد که ادامه آیات پیارسال رو بریم. پارسال به واسطه اون دوره‌ای که می‌خواستن یه مقدار حجم خوانی زیاد بشه، تا جزء 55 خوندیم، تا که کجا رسیم ها تقریبا تا 6 خوندیم، اون رو رها کردیم. حالا اگر مثلا سال بعد یا جوانان 5 یا اومدن، شاید فشرده از 6 به بعدم خوندیم. نه اون تند اول بود که هر سال یه جزء خونده میشد، تو زمانش کمتر بود، مثل همون سرعت بود، ولی خب زمانش کمتر بود، 2 ساعته بود، خب خونده نمیشد. مثل سالهای اول که 5 تا 7 ساعت بود نشد دیگه. حالا دیگه جوانترها باید این زحمت رو بکشن. برنامه تدبر رمضان بسیار با برکت، بسیار با برکت. 5 ساعت هم برای جوان اصلا چیزی نیست، اصلا چیزی نیست. و انشالله که حالا دیگران جوانترها تو دوره ها بذارن و این انس قرآن. قرار شد ادامه بحث تفسیر پیارسالمون رو ما دنبال بکنیم. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یهاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. خب ترجمه بخونن ادامه. نکته خاصی لغت چیزی دارین؟ قبل که گفتیم و قالت طائفتون من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار و کفر آخره لعلهم یرجعون. این بحث بود که پیارسال مطرحش کردیم. داستان چیه؟ چند تا نکته خیلی مهم وجود داره که اولا جریان ارتداد یک جریان آزادی اندیشه نیست. یه عده‌ای با برنامه ریزی میان با اقرار اول خودشونو داخل بکنن، جایگاه سازی بکنن، اعتبار پیدا کنن، بگن ما مسجدی هستیم، ما هم حزب اللهی هستیم، ما هم شیعه هستیم، ما هم مسلمان هستیم، بعد آخر سر بعد از اینکه جایگاه پیدا کردن بگن اما این چند تا چیز نمیشه، پس نه این نیست، همون بهتره، بریم همون سراغ غرب، بریم سراغ ادیان دیگه بهتره. این یه جریان برنامه ریزی، آیات قرآن هم جری داره، پس امروز هم هست. این برنامه یهود در ادیان داشته، نفوذ میکرده، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم آدمهایی رو وارد میکرده تا با خروجشون برنامه ریزی بکنه. امروز هم اسناد داره در میاد، خیلی ها این شکلی هست، 20 سال 30 سال میاد تظاهر دینی میکنه انجام میده. کسانی که گرایش های ظاهری دارن، گرایش های دینی غیر اسلامی دارن، وارد دین میشن، بعد پیرو به همون گرایش های دینی دین رو تحریف، تبدیل، تغییر، انکار میکنن. این قبلا گفته شد. خب از روایات در میاد که این کسانی که قالت طائفتون من اهل کتاب، اولا طائفن جمعیتن، طائفن جمعیتن، اینا یهود خیبرن. به کی دارن میگن؟ به یهود مدینه. همیشه یهود این شکلی بودن، یه جاهایی تمرکز، قدرت، ثروت و برنامه‌ریزی داشتن، جمعیت‌هایی هم پراکنده در بلاد و شهرها در میان تمدن‌ها داشتن. این جریان‌های متمرکز با ثروت و با قدرت، با پایگاه متمرکز، یکی از برنامه‌هاشون مدیریت فرهنگی یک جمعیت متکثر و منتشرشونه، دو مدیریت فرهنگی کل دنیاست. اصلا با ایمان، با انبیا و ادیان مشکل دارن. این آیه تصریح میکنه که اینا میگن هر پیغمبری بیاد از غیر ما باشه دروغه. آقایی فقط برا ماست. عقایدشونو از اول سوره بقره مفصل داشتیم. اینا عقیده های خاصی دارن، یکیش هم همینه که هیچ پیغمبری از غیر دین ما نباید باشه. این رب به اون قبل پیدا میکنه. پس معلوم میشه یک طایفه متمرکزن، طایفن، طایفه، طایفه معلومه دیگه، طایفن. اینا جمعیت متمرکزی هستن که باقی رو تأمین میکنن. البته الان کسانی که کارهای اجتماعی کردن، لایه‌هایی که یهود برای دخالت در جوامع به کار میبره بیشتر از اینه، ولی دو طایفه اصلی، یک طایفه متمرکز فرماندهی برنامه‌ریزی دارن، یک طایفه منتشر در بلاد و سرزمین ها دارن. هر جا حرف خدا زده شد، هر جا جریان دینی بخواد شکل بگیره، هر جا بخواد انقلابی رخ بده، اینا اونجا آدم دارن. مثلا مهاجرت دادن مردم در سرزمین ها رو یکی از راه‌های بقایشون میدونن، همون حضور در سایه رو دنبال میکنن و کار میکنن و مدیریت میکنن. قالت یعنی برنامه فرهنگی دارن، قول دارن، شعار دارن، برنامه فرهنگی دارن. اون برنامه‌ای که با اینا قاطی بشید ولی برگردید، علنی آشکارا ایمان بیارید، مثل این کاری که الان این زنیکهی که اومد و یه مدت اظهاراتی کرد، بعد هم رفت گفت نه اصلا انقلاب اسلام اینجوری که میخواستیم بیاد نبود. همین راحت که به تزلزل بیفتن، بگن آقا اینم اومد با حقیقت، اومد با صداقت، با ارادت اومد، دید نه بابا اینا دروغه، اینا فاسدن، اینا کثیفن، اینا خرابن، اینا غلطن، و برگردونه. این روششونه. ما نمیخوام بگیم کسی خراب نبوده، کسی اشتباه نکرده، ولی اینا دنبال اینا، این برنامه‌شونه، روششونه. حالا در ادامه این یه قاعده کلی، یعنی بعد از آنی که بهشون روش میدن یه اصولی رو تکرار میکنن که اینجا بیان همون اصولی است که به یهودیان و به اهل کتاب که منتشر هستن تکرار و القا میشه. ولا تؤمنو، به هیچ دینی جز دین خودتون ایمان نیارید. اینا دین خودشون کامل، جامع، غیر قابل نسخ و ابدی میدونن. این در مورد دینشونه. خودشون هم قوم برگزیده، متفاوت، ممتاز در بند است، هم به نوعی نجات پرستن، هم تعصب قومی و قبیله‌ای در حد بی‌نهایت توشون موجوده، هم تعصب فرهنگی رو آیین و دین خودشون. هیچ حرف دیگه ای نیست، هیچ ممکن، این عقیده شونه و اینو هی تکرار میکنن بر اساس تفسیرهایی که از کتاب مقدس خودشون دارن. اینجور برداشت میکنن مطلبی که معقول هم نیست، منطقی هم نیست، که ما انسانهای برگزیده ایم، نجات پرستی محض، که امروز دنیا بر اساس مباحث حقوق بشر در ادعای ظاهری میگه اصلا چنین چیزی ظالمانه ترین تفکر کسی به خودش اجازه بده خودشو انسان برتر خودخواست‌پنداری تو جامعه، فقط کسی خودشو باهوشتر، عاقل‌تر، بزرگتر فرض کنه دیگران زیر لگد خودش خواهد گرفت، دیگران رو ابزار پیشرفت خودش میکنه، میگه اینا باید خدمت من کنن، من فکر کنم، من برنامه‌ریزی کنم، من ریاست کنم. فقط همین تفکر تا برسه برتری نژادی قائل بشه که من یه نژاد ویژه هم، زمینش هم تو بشر هست که قبلا گفتیم. این هر دو توشون هست. ادامه بدید دیگه. چیز دیگه ای؟ کسی دیگه چیزی داره؟ تفسیر و تطبیق چیزی نداریم؟ خب ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. ایمان اینجا میتونه به معنای ایمان آوردن، به معنای همون ایمان کلمه شرعی باشه، یا تؤمنوا از باب عمد اطمینان به معنای وثوقه، یعنی اعتماد فقط به خودتون داشته باشید، چون این هم تو شعاراشون بوده، اینا شهادت غیر یهودی رو قبول ندارن. ما میگیم انسان بالغ و نابالغ، اینا دو جور انسان قائلن، یهودی و غیر یهودی. اعتقاد دارن انسانهای غیر بنی اسرائیلی اصلا انسان نیستن، اینا حیواناتی هستن که خداوند به شکل انسان آفریده که خدمت اونها رو بکنن، فقط صورت انسانی دارن. فقط دو جورن، این در میان کلمات بوش پسر ظاهر شد، بشن تصریح کرد که انسان‌های دیگه یا با مان یا علیه ما، همین دو منطق دارن. یعنی انسان‌ها دو دستن، یه تعداد اهلیان، یه تعداد وحشیان. اهلی یعنی کسی که با اهل کتاب با ما بسازه، این حیوان اهلیه که باید حفظش کرد، خدمت بکنه، یا سازگاری نداره، طغیانگره، یهودی ستیزه که او باید کشته بشه و از بین بره، تروریسته، وحشیه، باید از بره. این اساس تفکرشون و قرآن داره از اینها حرف میزنه. کتاب آسمانیست، بدونید شما در جامعه‌ای زندگی میکنید که یه عده انسان اینجوری فکر میکنن، نه یه روز، نه دو روز، نه یه نفر، دو نفر، یک جمعیت زیادی هن و این افکار رو به همدیگه منتقل میکنن و با هم برنامه‌ریزی میکنن، جهانخواری میکنن، دزدی از شما رو حلال میدونن، کشتن شما رو منافعشون جایز میدونن. تو فیلم‌ها داره در میاد دیگه، صریح میگه چند تا کشتی؟ میگه حدود 200 نفر رو کشتم. قشنگ میگه دلت سوخت؟ میگه اولین بار آره، ولی بارای بعد نه. خیلی راحت داره میگه، چون دیگه مخفی کردن نداره. این تعلیمی است که تو جامعه وجود داره. بدونید مسلمونا اینا وجود دارن. عرض کردم یکی از دشمنانی که قرآن سعی میکنه در جاهای مختلف به تفصیل معرفی کنه، شبکه‌شون رو معرفی کنه، افکارشون رو معرفی کنه، برنامه‌هاشون رو معرفی بکنه، یهوده، نفس شیطانه و یهود، یهود صهیونیست، طائفتون، اینو طائفن برنامه‌ریزی میکنن، جمله میگن. خب دو تا حرف دارن، یک ایمان به غیر کتاب خودتون ندین چون کتاب شما دائمه قابل نسخ نیست، دین شما برتره، هیچ نقصی نداره، فقط پیغمبری که بیاد تابع دین ما باشه، تابع افکار ما باشه، با ساختار ما بسازه، یعنی بزرگانی که نوابقی که بیان تو سیستم ما کار کنن، فقط او تایید میشه. تکیه به روی نژاد، ملیت، قومیت، تکیه روی یک نظام و ساختار ثابت، اینا اینجوری هن. پس نه ایمان بهشون بیارید تمام شد، تو اعتمادم نکنید. یه معنایی که احتمال دادن بعضیا، یعنی حتما به حرف اینا حتی تو جزئیات، نه اینکه بگه من پیغمبرم ایمان نیار، نه بگه این اینجوریه، حتی در اخبار هم به اینا اعتماد نکن، اطمینان و وثوق رو هم گفتن. خب مطلب بعدی اینه که این تعصب دینکم دین شما الا ولا تؤمنو جمله نفت، به هیچ وجه ایمان نیارید اعتماد نکنید الا فقط به کسی که تابع باشه نکنید، یعنی شما آقاییتونو دارید اطمینان کنید قبول کنید کسی که پیرو شما باشه، یعنی باز شما برتری دارید، این برتری طلبی و جاه طلبی قومی نژادی و فرهنگی و آیینی، همون عملی است که باعث این میشه که این قوم میگه ایمان نمیاره الا کم دیگه، راه ایمان برشون بسته میشه، چون تعصب کوری میاره، کبر از متکبرین و از لذا ناجی از اینها خیلی قلیلن، خیلی کمه، مغضوبن دیگه، چون به استکبار مبتلا شدن، مورد غضب خدا هستن، شهوت و طمع و هوس یه بحثه، کبر و نخوت و غرور یه بحثه، هدایت آدم طمعکار و هوس باس یا به تعبیر ما لش و ضعیف ممکنه فسق، اینها فاسقن، اهل مسیحیت و خدا فاسقین بیشتر خطاب میکنه، آلودن، اما اینها متکبرن، اینا معلوم میشه که چرا هدایتشون کم. خب یه چیزی دیگه هم میگن، لمن تبع دینکم قل، اینجا وسط گزارش اولا پرده برمیداره قرآن، پیغمبر اینا مطالب رو مخفی میکردن چون جریان ارتداد موقعی میتونست موفق باشه که مخفی بشه، پیغمبر مشتش رو باز کرد، گویا اینا تصمیم گرفتن بیان نماز بخونن صبح ظهر، بیان شب برگردن، نقششون لو رفت. پس یکی از کارهایی که مؤمنین باید در جامعه دینی انجام بدن بازخوانی نقشه‌های کثیف نفوذه، اینا نفوذی‌ها رو بشناسه، برنامه نفوذ رو بگیم، بگیم نفوذ دارن، برنامه‌شون هم اینه، میخوان این کارو بکنن. این که میبینید در بیانات مقام معظم رهبری تدبیری هست برای هدایت اجتماعی که خود اونها الان میگن تدبیری که ما متحیریم از این تدبیر، این برنامه قرآنیه. اگه کسی قرآن آگاه باشه و کار کرده باشه تقریبا همه اینا رو پیدا میکنه. پس قرآن رو لو میده، کشف اسرار یهوده که یهود خیبر به یهود مدینه دارن تغذیه فکری میدن، این ارتباطات رو باید جامعه دینی، دولت اسلامی، حکومت اسلامی، مراکز اطلاعاتی شدیداً دنبال کنند. قطعاً یکی از کسانی که جریان بیدینی، الحاد، ارتداد رو در جامعه رقم میزنه اهل کتابن. اگر امروز مراکز امنیتی ما اهل کتاب رو در رصد نگرفتن، بزرگترین اشتباه امنیتی جامعه، یعنی اشتباه در امنیت فرهنگی رو رقم زدن. همه بیچارگی از اینجاست. بلکه اگر خوب دقت کنن این سبک زندگی، انحرافات، تا بحث انقطاع نسل هم برنامه‌ریزی همینا بوده. اگر اینها به موقع اسنادش فاش میشد ما تو مشکل نمی افتدیم که حلش کنیم، از پیش لو می رفت. نه اینکه بیان یه خبر بدن، خبرسازی بکنن، اخبارو جوری مدیریت بکنن که ما قوانین و اقتضاعات اجتماعی رو بر اساس اخباری که اونا به دروغ به خورده ما دادن تنظیم بکنیم تا اون رصد و هدفی که اونا دارن دنبال میکنن محقق بشه، بعد تازه ما گرفتار شیم. این هم یه مطلب. خب وسط بیان میگه به اینا بگو قل ان الهدى هدى الله. اینجا چیزی دارید در مورد ای پیغمبر بگو هدایت که هدایت اونا نبوده که. حرف اول هدایت یه امر الهی است و هدایت هدایت خداست. خانه ما چند تا بیت، بیت الله. هدایت امریست کاملا الهی، ملکوتی، ملکی نیست. اصلا هدایت مخصوصه به خداست. ان علینا للهدى، هدایت برای ماست. ان قل ان الهدى هدى الله، ان البيت بيت الله، کتاب کتاب الله. یعنی مالکیت، سلطه، سلطنت هدایت به دست خداست، دست غیر خدا نیست. خوب دقت کنید چی میخواد گفته بشه. یعنی این دینی که شما هم دارید، اگر اون دینه، نگفت شما هدایت، کلمه دین رو نگفت. اسلام رو چی انگوش میذاره؟ هدایت. هدایه که از جانب خدا باشه، نه قومیه، نکنه اصلا قرائتی رو تغییر کرد. اونا میگفتن تبعیت نکنه الا دین، اینا میگه ان الهدى هدى الله، هدایت الهی که اختصاص به قوم و قبیله ای نداره. ان الهدى هدى الله مال شما نیست که، قومی و قبیله ای نیست. یکی از مسائل مهمه باعث میشه دین مورد پذیرش همه تاریخ ها و جغرافیا ها و قومیت ها قرار بگیره، اینه که بوی قومیت، تاریخ و جغرافیا روش برداری. همین الان برداشت خدا، دینکم، دین ما، دین شما، من و تو، شد دین دیگه. دین نشد دیگه، شد آیین قومی. آیین قومی که فراگیر نخواهد شد. قرآن میگه قل ان الهدى هدى، اگه اونی که شما دارید هدایت، هدایت مال خداست، مال شما نیست. که شما بخواید بگید مال ماست، بعد نجات پرستانه برخورد بکنید، بعد بگید که فقط پیغمبر از ما خواهد بود. پیامبر، نبوت از شؤون هدایت الهی است. هدایت هم در دست خداست. کسی هم که حاکم بر خدا نیست که بگه مال منه، هدایت مال خداست. مثل چی میمونه؟ آدم اومده از یه رودخونه آب برداره، یکی بگه بر نداره مال منه، میگه ما مال خداست، هوا مال خداست، خورشید مال تو نیست که، ملک تو نیست. هدایت مالکیتش، سلطنت مال خداست. این مطلب اول، روشن شد؟ مطلب دوم اینه که شما دارید زور میزنید اینها مؤمن نشن. داره خبر میده بعضی از این یهودیا وقتی شواهد اهل کتاب، شواهد نبوت پیغمبر رو پیدا کنن، هدایت امر قلبی دست شما نیست. بدبختا شما با برنامه ریزی هاتون میخواین جلو هدایت مردمتون رو بگیرید، جلوی ایمان آوردن یهودیا رو در مواجهه با پیغمبر بگیرید. دو تا هدف دارید. یک، اولا میخواید یهودیا و اون افراد خودتون مؤمن نشن به پیامبر، لذا برنامه ارتداد ریختید. دو، تکرار شعارهای تعصب، فقط دین خودتون. این خب ولا تؤمن الا لمن تبع دینکم به صورت یه جمله گفته نمیشه، قطعا با شواهدی و با تواریخ، با مستنداتی ارائه میشه که اینا بپذیرن. شما یه شعاری رو پیوستش کردید، حکمت‌های درست کردید، یه مستنداتی برای ساختید که بگید فقط دین است، یهود پابرجاست. خدا به یه کلمه میگه هدایت، هدایت خداست، مال شما نیست. شما در کنار هدایت الهی بهره‌ای بردید، هدایت مال شما نیست، ملک شما نیست. که شما طرف هدایتید، نه صاحب هدایت. شما اگرم هدایت یافتید، لطف خدا به شما بوده. خب هدایت، هدایت خداست، اگه بخواد به یکی دیگه هم میده. این حرف اول بود. حرف دوم مطلب دقیق تریه. شما میخواین اقوامتون، یهودیای مدینه و یهودیات ایمان نیارن. دو، میخواید مردمم ایمان نیارن. این هدایت به دست خداست. دارید زور بی خود میزنید، مش رو سعی میکوبید. قل ان الهدى، به اینا بگو، خودتونم میدونید که روشنایی ضمیر دست خداست. خدا اگر بخواد ضمیر کسی رو روشن کنه، روشن میکنه. اینجا منظور دست خدا بودن به معنای مشیت الهی، به معنای استحقاق. یعنی اگر کسی زیش از دوران بلوغ لقمه‌هاش، حرفاش، رفتارهاش سالم بود، تو منجلاب اعتقادی هم بزرگ شده باشه، فمن تبع هدایه فاما یأتینکم منی هدن، اگر هدایت الهی رو ببینه، پیغمبر رو ببینه، هدایت الهی باش مواجه بشه، زیر و روش میکنه میکندش. شما نمیتونید جلوشو بگیرید، هیچ راهی برای جلوگیری شما ندارید. ان الهدا، هدایت هدایت خدا، مگه با هدایت خدا میتونید در بیفتی؟ قدرت قدرت خداست، مقلب القلوب خداست، شما با این تلاشاتون هیچ کاری نمیتونید بکنید. اینم مطلب بعدی. مطلب اصلی شاید همین معنای اول باشه که گفته شد، که هدایت به معنای دین امر الهی است، دین کم نیست. ولا تؤمنوا لمن تبع دینکم، حرف درستی نیست. شما باید بگید ایمان بیارید به هدایت الهی، تبعیت کنید هدایت الهی رو. اگر حق آمد، ملاک حق و هدایت الهیه، شما حرف غلطی دارید میزنید، نجات پرستانه، متعصبانه، منم منم رو دارید تکرار میکنید. بیشتری که دنبال هدایت و حق و حقیقت باشید، دنبال خودخواهی های خودتونید. قل ان الهدى هدى الله، این معنای اول شاید. خب این هدایت چیه که شما دارید میگید ما نمیخوایم، خدا میگه هست؟ اون چیه؟ ان یعطا احدون مثل ما اوتیتون، اون چیزی که شما قبول نمی کنید و میگید حتما باید تبعیت از دین ما باشه، اینه که بیاورد کسی، داده بشود احدی، یا احدونم تنوین نکره، یعنی هر کی میخواد باشه. یعنی شما نمیتونید بپذیرید احدی بهش چیزی داده بشه که به شما داده شده. این نجات پرستیه شما به گونه هسته، اون قوم پرستی، قبیله پرستی، آیین پرستی شما، خودخواهی جمعی شما به گونه ایست که اصلا نمیخواید احدون تنفین، یعنی هیچ کس، احدی نباید بهرمند شود، داده شود، عطا بشود آن چیزی که به شما عطا شده. این تعصب ریشش هم حسده، که قوم یهود به حسود معروفن. حسدم یعنی همین، دوست نداره دست کسی چیزی ببینه، اگرچه از سفرو ورداشته نشا، دوست داره همه چیز واسه خودش باشه، برای هیچکی هیچی نباشه. این حسادت که رأس کفرم هستا، اساس کفر، ریشه کفر. شیطان حسد کرد، حتی بعضی میگن استکبار معنای برجسته‌ای داره، زشت‌تر جلوه میکنه، اما رو کف زمین استکبار چیز جز حسد نیست. میخوای بفهمی چقدر مستکبری، ببین چقدر حسودی. میخوای بفهمی چقدر خودخوار و خودمحوری، ببین چقدر چش نداری دست دیگران چیزی باشه، چیزی داشته باشه. اونی که رو کف زمین وجود داره، عینی و ملموس، استکبار نیست، حسده، که از توش باید سلاخی کنی اون استخون استکبار رو دهری. دای اینه، تو همین حسده. که آفت ابلیس در روایت دو جور گفته شده، که حسد گفته شده، که استکبر گفته شده، اونم حسد بود. فهمید آدم برگزیده شد، حسادت کرد. خب ان یعطا احدون مثل ما اوتیتون، شما پس اون حرفتون که شما ایمان نمی آورید، گفتید ایمان نیارید الا تبعیت دینتو شما بکنه، و دین شما چیه؟ اینه که کسی جز دین ما نیست. شما اصلا به هدایت الهی کار ندارید، یعنی در جنبه شما دو تا مطلب است. خدا به شما یه چیزی داده، شما اون چیزی که داده است که هدایت الهی را اصلا توجه ندارید. این که به شما چیزی داده مطلب شده برای شما، آنچه که خدا به شما داده محتوای هدایت رو رها کردید دیگه. خود دیدید بعضیا به آنچه که دارن، از اون که دارن استفاده نمی کنن، فقط تملک و مالکیت رو دنبال می خورن، نه خود خوری، نه کس دهی، گنده کنی به سگ دهی می گفتن قدیم. خوب دقت کنین، شما دینتون اینه که کسی اون چیزی که مثل ما بهش داده شده بهش داده نشه. اصلا اونی که به شما داده شده رو به عنوان هدایت باز نکردید که عمل بکنید. اونی که به شما داده شد فقط بلا بود. چی بود؟ برتری. مدرک گرفتید، درس نخوندید که. هدایت رو نگرفتید. نمیدونم دارم تلاش میکنم بفهمونم معنا رو. ان یعطا احدون مثل ما اوتیتم، عطای خدا یا خداست، یه عطاس، یه معطی که خداست، یه عطاس، یه معطی که خداست، یه عطا که وسط، یه معطاس. شما نه معطی رو دیدید نه عطا شده رو، فقط معطا رو دارید، خودتون دارید نگاه میکنید. این که خدا به شما یه چیزی داده بدون اینکه چی داده، بدون توجه به دستورات، لذا میگه مسئله هم که مسئله الهماره یحمل و اسفار، اصلا بهره از هدایت نبودین، لذا اسمشو میذارید دین ما، نمیگید هدایت الهی. به همین دلیل شما درگیر اون انتفاع و برتری خودتون هستین، اصلا پیامه برات مهم نیست. نسخه دیوان حافظ که مال منه مهمه، این که حافظ چی گفته برات تو مهم نیست. شما سختیتون اینه که کسی چیزی بهش داده بشه مثل شما. شما از این که کسی همرنگ شما بشه، همتراز شما بشه، مثل شما بشه و از تفرد و استکبار خارج بشید مشکل دارید. لذا اومدید ساختید پرداختید، لذا حرفتون اصلا حرف دینی نیست، حرف کاملا خودخواهانه و مغرورانه است، صرفا غروره، صرفا تکبره، صرفا حسده، لذا رد نمیخواد. لذا نمیام بگیم تو سفر اولتون چنین چیزی گفته شده، تو سفر هفتم چی گفته شده که پیامبری بعدن میاد، گرچه اینو در آیات دیگه بعدن پیغمبر فرموده و خواهد فرمود، اما امروز حرف اینه که شما اصلا حرفتون استدلال نیست، حرفتون خودخواهیه. خودخواهی که اصلا برهان نداره که برای ردش حرفی بزنه، فقط داره معرفی میکنه اینا از رو غرور و خودخواهی، خودخواهانه دارن میگن کسی اون چیزی که به ما داده شده به اون نباید داده بشه. قل ان الهدى هدى الله، هدایت هدایت خداست و اون هدایتی است که پس معلوم میشه ولا تؤمنو چی میگفتن؟ فقط کسی که ولا تؤمنو، ایمان نیارید به چی؟ این همین چیزه که ایمان نه. این که کسی باور نکنید پیغمبری از غیر شما میاد، ان یعطا احدم مثل ما اوتیتم، این چیزو نپذیرید. ولا تؤمنون، اصلا بگید به چی ایمان نیارید، اینه، همینه، همینو نمیخوان. شما ایمان نخواهید آورد، برنامه تونه نوشتید که اعتماد نکنید، باور نکنید، ایمان نیارید این که پیغمبری از غیر ما بیاد بالاتر. این حرف ظاهر برهانی بود، اما حقیقتش چیه؟ باور نکنید کسی میتونه مثل ما باشه، کسی میتونه مورد عنایت باشه مثل ما. یه کلمه کاملا مغرورانه و خودخواهانه، نجات پرستانه، برتری جویانه صرفا. ان یعطا احدون مثل ما اوتیتم، پس اون چیزی که اینا دنبال بودن که یهود مدینه نپذیرن، تحت تأثیر قرار نگیرن و به دیگران هم تبلیغ کنن، به همه هم بگن آقا دین فقط دین ماست و دین ما ماییم و طبقه بندی وجود داره، مردم دو دستن، یا با من یا بر علیه ما. پس یه مایی هست، یه با مایی هست، یه بر علیه ما، مردم سه دستن، یه عده که ماییم که ماییم، هیچ کس هم مثل ما نیست. این حرف یهود نجات پرست، یه عده ایم که ما ایم که هیچکی هم نیست، نجادی هم هست، اینجوریه، هیچ کس هم نمیتونه ملحق بشه، ما ایم، برگزیده ایم، اسرائیل، برگزیدگان الهی هستیم. دو، یه عده دیگه هم هستن که غیر ما، اونا خب موجوداتی هستن، حالا از نسل اسب و هرچی هستن، اونا اینجوری میگن. دو دستن، یه عده با ما که نوکران ما هستن، خب ما نوکرامونو بالاخره باید هواشونو داشته باشیم و اینه که غرب زده ها قبول میکنن که میخوان از جلگه سومی ها که علیه اینا هستن برن تو جلگه دومی ها نوکر اینا باشن. لذا میبینید قوانینی که تو دنیا تصویب میکنن تبعیض توش هست، انحصار توش هست، دانش رو انحصاری میکنن، اقتصاد رو انحصاری میکنن، پول رو انحصاری میکنن، اقتصاد رو انحصاری میکنن، تولید رو انحصاری میکنن، چون خودشون رو ممتاز میدونن. ان یعطا احدون مثل ما اوتیتون، من دیگه اینجا عرضی نکنم، او یها جوکم اندرب بکم، اینجا رو چی میگید؟ چیزی دارید؟ دو تا چیز رو ایمان نیارید، ایمان نیارید. اون دو تا چیزی که خیلی اصرار دارن که قبول نکنید، که خدا میگه قل ان الفضل بید الله و ان الهدى هدى الله، حالا بید الله بعدم میگه، این که میفهمه ان الهدى هدى الله، هدایت خداست، خب میتونه اون چیزی که به شما داده به دیگرانم بده، هیچ دلیلی وجود نداره، شما همه از فرزندان آدمیم، به شما داد خب یکی دیگه هم میده، قبل از شما هم به کسانی دیگه داده. اینا رو قبلا بحث کرده در آیات اومد. لذا شما نمیتونه بگی بنی اسرائیل، شما مگه ابراهیم ملاک نیست؟ ابراهیم و قطب که ابراهیم بوده، خب فرزندان اسماعیل هم هستن و برگزیدگی هم تو اسرائیل تو ابراهیمه، بله یک پیامبر برگزیده است در پیامبران اول العزم، قطعا درسته اینا. اما اینجور نیست که خیال کنی نجات پرستاران است، مال ماست و برای هیچکی نیست و هر کسی که به استحقاقش. این که کسی مثل شما عطا بشه، او یه حاجو کمن درب بکن، اینو چی معنا میکنی؟ میدونم در هر دوتا چی میخواد بگه. نکنید یهودی عقیده ای دارن، این که هم در دنیا هم در آخرت ما همیشه مساوی نیستیم، اصلا کسی حق مهاجه با شما نداره، اصلا کسی تو ترازی شما نیست. دیدی میگه آقا با مادون من حرف بزن، با معاونم هست، با دفتردارم حرف بزن، با من حرف نزن. اینا این مدلی، کسی در تراز شما نیست که بتونه با شما مهاجه بکنه از شما چون اینها اگر یادتون باشه در آیات سابق گفت لیس فی الامی لیس للامین علینا سبیل، اصلا میگن اینا میگن ما اهل کتابیم، باقی امیان، مادرزاد بی سوادن، هدایت الهی شامل اونا نشده، خدا اونا رو به مدرسه وحی دعوت نکرده. لذا اینا همونطوری که از خاک همه انسان نمیشن، از همه انسان ها همه آدم نمیشن، اینا انسان شدن ولی آدم نشدن. خدا خطاب وحی رو به بنی اسرائیل متمرکز کرد، شریعت موسی مخصوص بنی اسرائیل بوده، مثل پیامبر عام نبوده. اینا به جایی که نتیجه بگیرن که پیغمبرشون پیغمبر جهانی نیست، نتیجه گرفتن دین فقط مال ماست، و همون روحی غرور و عنود و لجاجت و حسادت و اون رفتارها و اخلاقهای زشتی که دارن، اون رو کبر خودپسندی که داره. بعد وقتی باقی رو امی خطاب میکردن، خب تاله شده کسی مثلا سگ شما بخواد بیاد از شما شکایت کنه، البته این سگ پرستایی که الان پیدا شدن بعید نیست وکیل مدافع براش بذارن، کار نداریم حالا اونا چی میگن. میگه اصلا هیچ کس، همونطوری که ما در مورد انعاممون میتونیم تصمیم بگیریم، رابطه ما با غیر اهل کتاب اینه، لیس علینا فی امین سبیل، این که اینا هیچ حق مهاجهی دادگاه و شکایت و برید جلوتر کاپیتولاسیون خوندید دیگه ها، کاپیتولاسیون حق نباید، این همون ادامه همون افکاره ها. آقا این تجاوزی شما حق ندارید، اصلا شما حق ندارید، خودشون میدونن، باید ببینن تو آینشون شما با اسبت با گوسفندت درست رفتار کرده یا نه، خودشون میدونن. به طور ابدن گوسفند حق نداره اعتراض کنه، با که چرا این منو زد ببره دادگاه گوسفندا، خوب میفهمید چی دارن میگن دیگه. او یها جوکم، باز اینجا قرآن عبارت خودشو به کار میبره، اینها یه جمله دیگه ای دارن، این جمله درستشو خدا میگه، این دو جمله که یهود منکرشن، این که کسی بتونه در تراز اونها حق پیدا کنه بگه تو سرقت کردی پس باید دستت قطع بشه، تا تو اشتباه کردی باید مجازات بشی، یا تو قتل کردی باید قصاص بشی. اینو این قبول نداشتن. محاجه در مقابل همدیگر رو که یک قانونی بیاد فوق یهود و اهل کتاب و دیگران بگه آقا تو زدی باید بخوری، دوره دوران بزن در رو تموم شد، باید بخوری، اینو قبول ندارن. یک، این که پیغمبری برای دیگران بیاد قبول ندارن. دو، این که کسی بتونه تو تراز اونا باشه، بتونه محاجه بکنه، حقشو طلب بکنه، اینو قبول ندارن. دو، آیین نجات پرستانه. اولیش دین، حالا فرهنگ، تعصب فرهنگی رو قوم آیین مذهبی خودشونه، مثل ما اوتیتوم اصلا امکان نداره هدایت الهی شامل دیگران بشه. این یک. دو، هیچ کس هم حق نداره یهودی رو با غیر یهودی یکسان حساب کنه. این تو اصلیست. حالا قرآن میگه ان الهدى هدى الله، هدایت هدایت خداست. این که بخواد چه بکنه، اونی که به شما داد به دیگرانم بده، اونی که به شما داد که از دادش استفاده نکردید، با حکم دارایی برتری جویی رو دنبال کردید، اصلا از هدایت بهره نبردید که شما، اون هدایت رو حالا به کسی دیگه بده، هیچ مانعی نداره، چون هدایت هدایت خداست، مالکش خداست. دو، و چون هدایت هدایت الهیه و همه در مقابل هدایت الهی یکسانن، وقتی قانونی خدا وضع کرد، شما در جعل قوانین با همه بشر یکسانید. بله، مسلمان حق نداره به تو تعدی بکنه، سرزمین تو رو غصب بکنه، اما تو هم حق نداری غصب بکنه. احتجاج در مقابل خدا برای همه یکسان، یعنی مساوات بشر در حقوق رو اینا قبول ندارن. و میگه چه اشکالی داره، چون هدایت خداست، چون هدایت خداست میتونه به غیر شما بده، پس این تعصب مذهبی غلط. دو، و میتونن دیگران هم حق داشته باشن از شما طلب حقشون رو بکنن، چون هدایت هدایت خداست، قانون قانون الهیه، همه در مقابل قوانین الهی چیان یکسانن، یعنی برتری نژادیتون هم کشکه، هر دو تاش یک خودخواهی محض. قل ان الفضل بيد الله، یه چیز دیگه ای بالاتر هم هست و اونی که خدا میتونه بیشتر بده. اون هدایت الهی بود، حالا فضل. خدا میتونه از فضل و بخششش که دست خودشه، ان الفضل بید الله، من نفسم برید شما بگید ان الفضل چیه، فضل چیه که به دست خداست. بفرمایید.
یه حدیث هست، یه حدیث هست از خمیل نقل میکنه از پیامبر، یه فضل اما چیزی که به امیرالمومنین و اولادش داده شده و مردم بهش حساب،
پیغمبر به آل پیغمبر داده شده. این تفسیر تأویلی مصداق اتمه. زود خرجش نکن، عروس رو نگر میدارن آخر میارن تو مجلس، علی رو آخر بیارید، پله ها رو بچینید، مردم بست معنا رو بفهمن که آقا مطلب اینجاست. اول خضر رو خرج کن، بعد موسی رو خرج کن، اینا رو خرج کن، بعد بگو این یک قطره است از دریای علم علی ابن ابی طالب. علی رو توصیف نکن، لا فتا الا علی حسیر، اون نجمی است که چشم‌ها از نگاهش خسته خواهد شد، همه چشم، نه ما، ابراهیم میگه نگاه کردم نتونستم، علی اینه. زود خرجش نکن، صبر کن. بعدی خیلی زود نگید بابا، امیرالمومنین و خدا 1124 پیغمبر خرج کرد آخر آورد که قدرش دونسته بشه، که فهمیده بشه هم بابا اینو دست این عالمو دادیم. چی کار کردن؟ علی ابن ابی طالب و گذاشته میونه همه منافقین و دشمنا، قبل و بعد عالم رو جمع کرد. علی مرد بی همتاست، علی شوخی نیست که، کلمه مدح خدا اثباتی نیست، نگفت علی کیه، گفت لا فتا الا علی، مثل کلمه توحید خدا انتخاب کرد لا اله الا الله، نگفت خدا کیه، گفت هیچ کی خدا نمیشه، گفت هیچ کی علی نمیشه، تمام. هیچ گلی نمیشه. این قضوت خرج نکنید. بگید اول فضل چیه؟ بگید. اصلا فضل یعنی چی؟ این چیه که به دست خداست؟ ما یه عدل داریم، یه فضل داریم، یه ملک داریم که خدا همه عالم ملک خداست. مال خداست، یه مال داریم، یه ملک داریم، این عالم ملکم. یه فضل داریم که اصلا در عالم وقوع نیست. والله واسع العلم، خدا میتونه وسعت بده. اصلا تو عالم ملک الان وجود نداره. ولدینا مزید، لدیناست، اون فضله، اون لدینا مزید باب فضله. که میگن نسبت عطای خدا از عالم ملک، اونم به استحقاقه، اونم به کرمه، اونم به لطف خداست. عالم فضل نسبت به عالم عدل و عالم کرم الهی اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی خدا یه چیزی داده که تو داده، یه عالمی داره به نام عالم فضل. روشنه؟ اونجا چه که بی حساب دیگه میکشه، اصلا حساب کتاب نداره. نه تنها هدا الله، قول یه بالاتر، خدا میتونه اضافه بده، برتری بده، یه چیز زیادی بده. که اون زیادیه خیال نکن آخه ما زیادیمون گداییه، چون نداریم، فضل نداریم. مثلا طرف مقاله، خیلی میخواد، تاجره، اشانتیون میگین شما، آره دیگه، لغت مزخرفی که به کار میبرید همیناست دیگه. چی میده؟ مثلا یه کامپیوتر میخری مثلا 20 میلیون، یه اشانتیون میده بهت، مثلا یه خروسک میده بهت. خدا اینجوری نیست. میگه اومدی بخری، چی آوردی؟ بله یه کامپیوتر بردی. میگه حالا که در خونه منو زدی، استحقاق پیدا کردی بالاتر. اصلا اینکه اومدی با من معامله کردی، من خدای کاسب نیستم، من خدای لطفم، عطام. میگه از این بعد اصلا بفرست هر کی بیاد اینجا مفتی کامپیوتر ببره. این فضله. این گدایی نیست. میفهمین چی میگم؟ گفتم یه استاد داشتیم میگه علم شیمی علم گداهاست. میگه 2.3 گرم سدیم رو در آب انداختیم. اینقدی. اما علم فیزیک علم لارژاست. میگه یه کامیونی داره میره 50 تن بار داره، وزن پایین کامیون هم حساب نکن. اینجور میگه. پیمانه های ما فخر، حقیره. پیمانه خدا بازه. از یه عالم دیگه یه حرف میزنه. اینجا قول ان الفضل به ید الله، یعنی خدا میتونه هدایتو بده؟ نه، میتونه فضل بده. بر ابوالفضائل پسر امیرالمؤمنینه. حرفایی دارن بزرگان، میگن یه ابوالفضل هست، یه علی اکبر هست، اصلا باب شفاعت به امام حسین نمیرسه. اینجور میگن، نمیدونم حالا، من که روایتشو نگرفت نجستم هنوز. میگن اینا میرن کارو تموم میکنن. البته در مورد ابوالفضل روایتی ما دیدیم. میگن اصلا به حضرت علی نمیرسه. میگه این که مثل تو جنگ و مالک، کار اینو تموم کن، من نباید شمشیر بکشم. ان الفضل بید الله، که این عالم عالم ولایت امیرالمؤمنینه، که حالا تفسیرش هم گفتن که اتمام تو علیکم نعمتی، یعنی دی تموم شد. خدا میگه این چیزیست که بعدش چیزی نیست، بعد از فضل دیگه چیزی نیست. قل ان الفضل بید الله، نه تنها اونی که به موسی داده، خدا بابی داره به نام فضل که مخصوص عطرت، مخصوص اهل بیت عصمت و طهارت. اونی که به همه انبیا داده در مقابل اونی که به اینا داده ناچیزه. ناچیز میدونی یعنی چی؟ یعنی نمیشه بهش گفت چیزی. اون همون نوک منقاری که دو دریا زد، اون پرنده کنار خضر و موسی، این تری که رو نوک منقار این پرنده نشسته، از اون دریا میشه گفت این یک چیزی از دریاست؟ این ناچیزه، این ناشیه اصلا. بعد گفتش که میخواد بگه که علمی که به شرق و غرب عالم از اول تا امروز دادیم، در مقابل علمی که فضل خداست به علی ابن ابی طالب دادیم، نسبت کنه. فهمیدید عالم فضل معناش چی شد با عالم هدایت؟ یؤتیه من یشاء، لذا میگه والله واسع، واسع اون علیم. این بحث دقیقی داره در بحث وسعت. خدا میتونه وسعت بده، بزرگش کنه، این ذره پروری که معنای خیلی پیچیده‌ای داره ما نمیفهمیم. والله واسم و نلیم. این زیارت عاشورا رو خاطرم هست برای عزیزان. سند نقل کرد و حضرت راوی رو روایت خون گفتن که هزار هزار گناه رو میبخش. راوی شک کرد، به امام بعد رو روایت رو شنیده بود، از امام سابق به امام بعدی گفت. حضرت فرمود هزار هزار حسنه مینویسه و هزار هزار سیئه هم پاک میکنه. این طرف به قول ما کفش برید، یعنی ایشتر گفت. بعد رفت امام بعدی گفت هزار هزار حسنه مینویسه، هزار هزار سیئه پاک میکنه و هزار هزار درجه بهش میده. بعد فرمود والله واسع علیم، خدا هر چقدر بخواد وسعت میده. دست خدا در عطا بسته نیست، یعنی هر چی بده بالاش هست، الا بالاتر از عالم فضل که همون عالم اطرت، عالم علی ابن ابی طالب، امیر سلطان، امیر سلطان مؤمنین که بی همتاست، رأس این قله است. از این عالم بالاتر دیگه وجود نداره، چون فضل خدا همینه. فضل به ید الله دیگه، ید الله هم معلومه دیگه، فضل به ید الله، فضل به سبب ید الله، فضل در مصاحبت ید الله، فضل همون ید مخصوص خداست. و هو علی ابن بگید ابی طالب، یعطیه من یشاء، عطا میکنه به هر کسی رو که او رو خواسته. این مشیت قلوب ائمه و آئ مشیت الله، یعنی عملا خواسته اونها خواسته است. یعطیه من یشاء والله واسع علیم. فکر مونم اینجور ادامه بدیم یه آیه هم نمیرسیم هر روز بخونیم ها، بس تمومش کنیم. تکرار کنید آیه رو، تو روز تکرار کنید، اثر عمیقی رو قلبتون میذاره. یعطیه من یشاء والله واسع علیم. بفرمایید. بلند کلام پیامبره. صد درصد همینه، اصلا همینه. ولی چرا اینو داره میگه؟ چون اونا اینو قبول ندارن. با کج با چی اینو گفتن؟ ولا تؤمن الا لمن تبع دینکم. چون فقط تابع خودشون رو فرض کردن، عملا ان یؤتا احدون مثل ما اوتی تو قبول ندارن. وقتی میگن هیچ کس و جز کسی که پیرو به شما باشه قبول نکنید، یعنی یا حاجوکم اند ربکم رو قبول ندارن. دقیقا مشکلشون با همین دوتاست. یا بگید لازمه اون جمله اونا نفی این دوتاست، یا این دوتا رد اون جمله یهوده. عملا وقتی این دو جمله جواب یهوده، یعنی اونا این دوتا رو قبول ندارن. ولی چون اینها برهانیه نمیتونن قبول نکنن. چرا؟ چون هدایت الهیه. شما برگزیده خدا هستین، خب خدا برگزیده، پس برگزیدن فعل خداست، دست خداست. شما برگزیده شدید، شما هدایت شدید، هدایت مال شما نیست، به شما هدایت دادن. این تابش رحمت الهی بوده، تابش رحمت الهی مال شما نیست. تونستم جواب شما رو بدم؟ یعنی 100% همینه. قل بعد از قل داره میگه، ظاهر عادی هم بخواید بگید ادامه جمله ان الهدى هدى الله، اما اون چیه؟ ان یوتا داره معنا میکنه هدایت الهی، که این که هدایت الهی عملا داره تعبیر به مصدر میشه عطا شدن دیگران مثل اون چیزی که به شما عطا شده، یا این که یهاجوکم مهاجه کردن شما رو در نزد خدا، که اینا لوازم هدایت الهیه، معنای هدایت الهیه. وقتی هدایت خدا شد، حکم الهی فوق همه احکامه و همه نسبت بهش یکسانن. قانونیست که کسی ازش استثنا نمیخوره، که هدایت خداست تمام. لذا مهاجه میتونن بکنن بر اساس قواعد الهی. بله تو ظالمی، باید مجازات بشی. کاپتولاسیون معنا نداره. بفرم دیگه. این الان داری سوالی میگی؟ با. ما همینجوری معنا کردیم دیگه، ولی جمع کردیم این معنا رو، گفتیم کلام کلام خداست، پیغمبر در جواب اونا داره میگه، ولی لازمه یه کلام یهود قبول نکردن همین حرفا بوده که داره جواب داده میشه. ما این همه زور زدیم همین دو کلمه رو بگیم که اینا کلام یهود نیست، اما مراد یهود قبول نکردن همین دو کلمه است. روشنه دیگه؟ شیش و نیمه دیگه، درسته. والله واسون علیم هم موند. کلم ربط کلمه واسع با علیم چیه؟ این یه بار دیگه هم گفتیم، زیادم تکرار میشه، ببینید جایی پیدا میکنید تا فردا انشاءالله. فعلا مقدار بس باشه. خداوند همه ما رو بهره‌مند از قرآن قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.